فصل دوم.
منظره دریا، هوای ملایم پاییزی، جزایر غرق در نور، باران ریزی که پرده شفاف بر پیکر برهنه و جاودانی یونان کشیده بود، مرا به کلی مجذوب و مسحور ساخته بود. با خود می گفتم خوشبخت کسانی که قبل از عزیمت به سفر جاودانی این سعادت را داشته باشند که بر آبهای دریای اژه هم گردشی کنند. عوامل لذت در این جهان بسیار است، زن، میوه و افکار، ولی در نظر من دریا نوردی در دل آبهای این دریا، آن هم در فصل آرام پاییز و زمزمه کردن نام هر یک از جزایر متعدد آن، از لذاتی است که می تواند بیش از لذات دیگر دل آدمی را به بهشت برین بکشاند. در هیچ نقطه دیگری از جهان انسان نمی تواند به این سهولت و آرامش از دنیای حقایق به عالم رؤیاها گام نهد. در این منطقه از جهان مرزها از میان می رود و چنین می نماید که حتی بر دکل قدیمی ترین کشتی ها شاخه های گل و میوه می روید. به نظر می رسد که در یونان احتیاج ما در معجزات است. مقارن ظهر بود که باران بند آمد. خورشید ابرها را متفرق ساخت و چهره لطیف و ملایم شست و پاکش نمایان گردید و با اشعه جانبخش خود به نوازش آبها و سرزمینهای محبوب پرداخت. من در عقب کشتی ایستاده به مناظری که تا مد بصر گسترده بود چشم دوخته و از شگفتی آنچه در برابرم مکشوف بود بی اختیار و سرمست شده بودم. جمعی یونانی بر کشتی سوار بودند. شیطانهایی بودند مهیل با چشمانی شرربار. مغزشان همچون خرد ریزهای بنجل و ظاهر فریب دلالان بازار بود که مدام مشغول تحریک و دسیسه بازی و نزاع و ستیزه جویی هستند. بیشتر همانند پیانویی بودند کوک نشده یا به مثابه پیرزنانی قرقرو با زبانهای زهراگین و با ظاهری متقی و پرهیزکار. یکی از اولین واکنش هایی که این وضع در من ایجاد کرد آرزوی سوزانی بود که می خواستم سر و ته کشتی را بر دست گرفته آن را زیر آب دریا فرو برم، سپس آن را وارو کنم تا کلیه موجوداتی که آن را آلوده کرده بودند، اعم از انسان، موش، حشرات و غیره، در دریا فرو ریزند. آنگاه بار دیگر آن را به وضع طبیعی برگردانیده، تمیز، خالی و با جلوه‌ای تازه بر سطح آب به حرکت درآورم. در لحظاتی حس همدردی به من دست می داد. نوعی همدردی بودایی وار، سرد و بیروح، مانند یک قیاس متافیزیکی. این همدردی نه فقط نسبت به نوع بشر بود، بلکه نسبت به تمامی موجوداتی هم بود که نزاع می کنند، فریاد می کشند، می گریند، امیدوار می شوند، ولی توجه ندارند که این همه فقط اشکالی است خیالی از نیستی و عدم. همدردی نسبت به یونانیان، نسبت به معدن لینیت، نسبت به نوشته نیمه تمامم در باب بودا، همدردی نسبت به کلیه آن جلوه های پوچ و عبثی از نور و ظلمت که به طور ناگهان هوای پاک را آلوده و ملبس می سازند. به چهره گود افتاده و پرید رنگ زوربا که سبقی مومی رنگ داشت می نگریستم. روی بسته بزرگ تنابی در قسمت جلوی کشتی نشسته بود. لیمویی را که در دست داشت می بوید و با گوشهای بزرگ خود به مجادله و بحثی که میان عده‌ای از مسافران در گرفته بود گوش می داد. گروهی درباره شاه صحبت می کردند و جمعی دیگر درباره ونیزلوس. زوربا سری تکان می داد و آب دهان بر زمین می انداخت. زیر لب با لحنی اهانت آمیز گفت:
علف‌های خوش‌ریده از خودشان هم خجالت نمی کشند.
زوربا، منظورت از علف‌های خشکیده چیست؟
معلوم است دیگر، همه اینها فرمان روایی ها، دموکراسی ها، همه پرسی ها، وکلا و نظر این چرندیات.
زوربا به حدی از حوادث روز جلو افتاده بود که همه آنها در نظرش چیزی جز اشغال، زباله و مهملات بی مصرف جلوه نمی کرد. در نظر او تلگراف ها، کشتی های بخار، و موتورها و آنچه از آن امروزه به اخلاق و مذهب تعبیر می شود، چیزی بیش از تفنگ‌های سرپر قدیمی و زنگ زده جلوه نمی کرد. فکرش به مراتب سریع‌تر از جهان پیش می رفت. بالجمله مردی بود جلوتر از زمان. تناب دکلها صدا می کرد. خطوط ساحلی بالا و پایین می رفت. زنهایی که در کشتی بودند رنگشان از لیمو زرد تر شده بود. هیچ گونه آرایش یا دام و سلاح معمولی زنان مانند سرخاب، کرست، سنجاقسر، شانه با خود نداشتند. لبها بیرنگ و ناخونها کبود به نظر می رسید. پیرزنان قرقرو مانند کلاغزاغی پرهای آریتی خود یعنی نوارها، ابروان مصنوعی، خالهای بدلی و سینه بند را از خود دور کرده بودند. انسان از دیدن آنها به تهوع در می آمد و به حالت انزجاری همراه با دلسوزی و شفقت می افتاد. چهره زوربا هم زرد و سربی رنگ، چشمان فروزانش بی فروغ شده بود. تنها مقارن شامگاه بود که چشمانش فروغ خود را از سر گرفت. به دو دلفین که در کنار کشتی از آب بیرون می جهیدند اشاره کرده و با وجد و لذت گفت دلفین ها را ببین. برای اولین بار متوجه شدم که انگشت سبابه دست چپش بیش از نیم انگشت نیست. یکی خوردم. سخت ناراحت شدم و با صدای بلند پرسیدم زور با انگشتت چی شده؟ زوربا از این که من از دیدن دلفین‌ها اظهار شادی فوق‌العاده نکرده بودم ناراحت شده بود. لاجرم به سردی گفت
چیزی نشده.
بار دیگر با اصرار پرسیدم آیا میان دنده‌های ماشینی گیر کرده؟
چرا از ماشین و نظران صحبت می‌کنی؟ خودم باریدمش.
خودت باریدی؟ چرا؟ در حالی که شانه‌های خود را بالا می‌انداخت گفت
ارباب تو این چیزها رو نمیفهمی. گفتم که من در هر رشته‌ای کار کردم. روزگاری کوزه‌گری می‌کردم. دیوانه‌وار به این حرف عشق می‌ورزیدم. آیا می‌توانی تصور کنی اینکه انسان تکه‌ای گل بردارد و از آن هر چرا می‌خواهد درست کند یعنی چه؟ چه لذتی دارد؟ چرخ را می‌چرخانی گل هم شروع به گردش می‌کند. درست مثل موجودی که طلسم شده باشد. بالای سر آن میستی و با خود میگویی من از این گل کوزه میسازم، بشقاب میسازم، چراغ میسازم و خدا میداند چه چیزهای دیگر. به عامل این کار هاست که میتوان گفت مرد. آزادی یعنی این.
گویا دریا را فراموش کرده بود چون دست از بوییدن و گاز زدن لیمو کشید. بار دیگر چشمانش درخشیدن آغاز کرد. من پرسیدم بسیار خوب، ولی موضوع انگشت چه بود؟
آها، در موقع کار با چرخ مزاحم بود. درست در وسط کار مزاحم می شد و نقشه هایم را به کلی برهم می زد. ناچار روزی تیشه ای برداشتم.
ناراحت نشدی؟
یعنی چه عجب سوالی می کنی؟ مگر من تنه درخت بودم؟ اما به من می گویند مرد. البته که ناراحت شدم، ولی چون در کار با چرخ مزاحم بود، ناچار بریدمش.
خورشید غروب می کرد و دریا آرام تر می شد. ابرها پراکنده شدند. ستاره زهره درخشیدن آغاز کرد. نگاهی به دریا انداخته، سربلند کردم و بار دیگر به آسمان خیره شدم و به تفکر پرداختم. با خود می گفتم به این می گویند عشق. انسان به کاری تا آن حد علاقه من باشد که تیشه ای بردارد و انگشت مزاحم را کوتاه کند و درد بکشد. ولی از بروز احساساتم جلوگیری کردم و در حالی که لبخندی بر لب داشتم گفتم زوربا، این روش خوبی نیست. عمل تو مرا به یاد مرتازی می اندازد که بنابر داستان زرین روزی چشمش به زنی افتاد بسیار زیبا و دلربا. چون دیدار آن زن از لحاظ جسمی انقلابی در وی به وجود آورد، لحاظا تبری برداشت و زوربا که حدس می زد می خواهم چه بگویم کلامم را قطع کرده گفت
لعنت بر شیطان، با این کارش زد و سنبولش را برید. آه عجب مرد احمقی بود، به درک برود. آدم ابله، آخران عضو که هیچگاه مزاحم کار نیست.
اتفاقا خیلی هم مزاحم است.
مزاحم چی؟
مزاحم ورود شخص به ملکوت خدا. زوربا از گوشه چشم نگاهی به من کرد و با لحنی تمسخرآمیز گفت
آدم نادان، این خود کلید بهشت است.
سر بلند کرد، به دقت در من نگریست، گویا می‌خواست حدس بزند که من راجع به چه چیزی فکر می‌کنم. آیا به فکر زندگی در آن دنیا هستم یا به فکر ملکوت خدا؟ به زنها می‌اندیشم یا به کشیش‌ها؟ و ولی ظاهرا نتوانسته بود فکرم را بخواند. با متانت سرش را که از موهای جو گندمی پوشیده شده بود تکان داده گفت:
آدم ناقص را که به بهشت راه نمی‌دهند.
سپس لب از گفتار فرو بست. من برای استراحت به اتاقک خود رفتم و کتابی برداشتم. بودا هنوز کلبه افکار مرا به خود مشغول می داشت. بار دیگر به خواندن مناظره بودا و شبان، مناظره‌ای که سالها به فکر من آرامش، صفا و اطمینان بخشیده بود پرداختم. شبان: غذایم حاضر است، میش‌ها را دوشیدم، در کلبه‌ام بسته و اتاقم روشن است. و تو ای آسمان، هر قدر که میل داری ببار. بودا: دیگر نه به غذا نیازی دارم، نه به شیر. باد پناهگاه من است و اجاقم خاموش. و تو ای آسمان، هر قدر که میل داری ببار. شبان: هم ورز گاو دارم، هم گاو ماده. چراگاهی از پدر دارم و نرگاوی که با ماده گاوها جفت گیری می کند. و تو ای آسمان، هر قدر که میل داری ببار. بودا: نه ورز گاو دارم، نه گاو ماده. نه چراگاهی دارم، نه هیچ چیز دیگر. از هیچ چیز هم نمی ترسم. و تو ای آسمان، هر قدر که میل داری ببار. شبان: زن مطیع و با وفایی دارم که در کارهایم کمک می کند. سال هاست که همسر من است. وقتی شبها با او سرگرم بازی هستم، خود را خوشبخت احساس می کنم. و تو ای آسمان، هر قدر که میل داری ببار. بودا: من روحی آزاد و آرام دارم. سال هاست که آن را تربیت کردم و به آن آموختم که مرا سرگرم کند. و تو ای آسمان، هر قدر که میل داری ببار. هنگامی که خواب مرا در رو بود، گویا صدای این دو در گوشم تنین افکن بوده است. بار دیگر باد برخاسته بود و امواج آب را به شیشه زخیم دریچه اتاقک می کوبید. من چون حرقه های دودی که به اطراف حرکت می کند، میان خواب و بیداری به سر می بردم. در عالم رؤیا یا نیمه بیداری چنین به نظرم رسید که ناگاه طوفانی برخاست، مرغزارها را آب فرا گرفت. گاوهای نر اخته، گاوهای ماده و نر گاو شبان غرق شدند. باد سقف کلبه‌اش را از جای کند، اجاق خاموش شد، زن شبان فریادی کشید و در میان گلولای جان سپرد. شبان نوحه سرایی آغاز کرد. نمی شنیدم چه می گفت، ولی فریادهای بلندش به گوش می رسید. همچون ماهی که به اعماق دریا می لغزد، من هم عمیق‌تر در خواب فرو رفتم. سپید دم بیدار شدم و در طرف راست خود آن جزیره سربلند، مغرور و وحشی را دیدم. کوههای آن که بر اثر تابش اولین پرتو خورشید صورتی رنگ به نظر می رسید، از میان مه به رویم لبخند می زد. دریای نیلگون جوشان و خروشان هنوز دورا دور کشتی را فرا گرفته بود. زوربا در جامه ژنده قهوه‌ای رنگش فرو رفته، مشتاقانه به کرت نگاه می کرد. نگاهش مرتباً در امتداد ساحل از کوهستان به دشت در حرکت بود. گویی با هر گوشه دریا کنار و زمین آشنایی دارد. و از اینکه یک بار دیگر آنها را می بیند، خوشحال است. به طرفش رفته دست به شانهش گذاشته گفتم: زوربا، مسلماً اولین بار نیست که به کرت میایی. مثل یک رفیق دیرین به آن نگاه میکنی. زوربا که گویی حوصله‌اش سر رفته بود، خمیازه‌ای کشید. احساس کردم میلی به صحبت کردن ندارد. لبخند زنان گفتم: حرف زدن حوصله‌ات را سر میبرد، اینطور نیست؟
نه، اینطور نیست. صحبت کردن برایم اشکال دارد.
چرا اشکال؟ زوربا در ادای پاسخ کمی مکس کرد. بار دیگر نگاهش را به ساحل دوخت. شب را روی عرشه گذرانیده بود. موهای مجعد جاگندمی‌اش پوشیده از شبنم بود. نور خورشید مستقیماً بر خطوط عمیق اطراف گونه، چانه و گردنش میتابید. سرانجام لبانش را که چون لبان بز کلفت آویخته بود به حرکت درآورده گفت:
معذرت میخواهم. صبحگاهان حرف زدن برای من مشکل است. خیلی هم مشکل.
بار دیگر در سکوت رفت و چشمان کوچک و گرد خود را به کرت دوخت. زنگ صبحانه به صدا در آمد. مسافرین با چهره های زرد و سربی رنگ با حالتی منقلب از اتاقک ها بیرون ریختند. زنها با زلف های آشفته تلو تلو خوران از میزی به میزی دیگر پیش می رفتند. از نفس و بدنشان بوی استفراغ و ادکلونی به مشام می رسید. چشمانشان بی فروغ، وحشت زده و بیروح می نمود. زوربا روبرویم نشسته بود. قهوه خود را با اشتهای تمام به شیوه مردم مشرق زمین جرعه جرعه می نوشید. روی نانش کره و عسل می مالید و می خورد. قیافش رفته رفته روشنتر و آرامتر می شد. در حالی که از کسالت و خواب آلودگی بیرون می آمد، مخفیانه به چهرهش نگاه کردم و متوجه شدم که چشمانش رفته رفته درخشانتر و پرفروختر می شود. سیگاری روشن کرد. دود آبی رنگ آن را با لذتی فراوان به درون ریه خود فرو می برد و سپس از منخره این پرمویش بیرون می داد. پای راستش را طبق رسم شرقیان زیر تنه خود دراز کرد و راحت تر نشست. اینک آماده ی حرف زدن بود. با چشمان نیمه باز خود از میان دریچه کشتی به قله ایدا که به علت بعد مسافت رفته رفته از نظر محو می شد خیره شده بود. پس از لحظه ای چنین گفت.
پرسیدی که این اولین دفعه ایست که به کرت می آیم؟ نه، اولین بار نیست. در سال 1896 من مرد بالغی بودم. سبیل و موهایم مثل پر کلاغ سیاه و مشکی بود. 32 دندان داشتم. به هنگام باد گساری اول مزه را می خوردم و بعد ظرف آن را. بله، عیش و عشرت و کامرانی مرا نهایتی نبود. ولی باز روزی دست شیطان در کار آمد. انقلابی تازه در کرت درگیر شد. در آن روزگاران من فروشنده دورگرد بودم. در مقدونیه از دهی به دهی دیگر می رفتم. اجناس خرازی می فروختم و به جای پول معمولاً پنیر، پشم، کره، خرگوش و قله می گرفتم. سپس تمامی اینها را می فروختم و در نتیجه دو برابر استفاده می بردم. هر موقع شب به دهی می رسیدم جای خوابم آماده بود. بالاخره در هر دهی مسلماً بیوهی دل زنده با عطوفت و مهربان پیدا می شد. خدا حفظشان کنه. یک قرقر نخ یا یک شانه یا یک روسری، البته آن هم سیاه رنگ به مناسبت سوگواری شوهر مرحومش به او می دادم. معلوم است دیگر شب در آغوشش می خوابیدم. پس چندان خرجی برایم نداشت. بله عربا، چندان خرجی برایم نداشت. عیش و تفریح تقریبا مجانی تمام می شد. لکن همانطور که قبلا گفتم دست شیطان در کار آمد و مردم کرت بار دیگر اسلحه به دست گرفتند. با خود گفتم مرد شور این سرنوشت را ببرد. مگر این مردم لعنتی کرت می گذارن یک دم در آرامش و رفاه به سر بریم. پنبه و شانه را کنار گذاشتم. تفنگم را برداشتم و مصمم شدم به دسته انقلابیون کرت بپیوندم.
زور با خاموش شد. در این موقع ما به موازات قوس یک خلیج کوچک شنی پیش می رفتیم. در این محل امواج خفیف بود و بدون خیزابه آرام می شد و تنها خط باریکی از کفهای دریا بر ساحل به چشم می رسید. ابرها متفرق شده بود. خورشید می درخشید و کناره ناهموار کرت را روشن می ساخت. زوربا رو برگردانده با نگاه تمسخرآمیزی گفت
ارباب، فکرت را میخوانم. لابد فکر میکنی که الان میخواهم به سخن آغاز کنم و تعداد ترکایی را که سرشان را بریدم برشمارم، یا از تعداد گوشهایی که کندم و در الکل ترشی انداختم. آخر در کرت اینطور رسم است حرفی به میان آورم. نه، من این کار را نمیکنم. اصلا خوش ندارم از گفتن آن، خجالت میکشم. این چه دیوانگی است که گاهی به سر آدمی میزند؟ امروز دیگر عقلم سر جا آمده و از خود میپرسم این چه دیوانگی است که گاهی به سر انسان میزند تا به انسانی دیگر حمله برد، خود را روی او بیافکند و با وجود اینکه او کاری به ما نکرده گوشش را قطع یا روده هایش را سفره کند و همه این کارها را به نام خداوند کرده و از وی استعانت بطلبد. حتما قبول داری که آن روزگار در رگهایم خونی داغ بود. چطور میتوانستم تأمل کنم و درباره چون و چرای آن بیاندیشم؟ آدمی برای اینکه بتواند درباره چیزی درست و بی‌طرفانه قضاوت کند باید آرام، سال خورده و بی‌دندان باشد. هنگامی که پیر شدی و دندانهایت ریخت، گفتن اینکه بچه ها چه کار میکنید، آدم که نباید گاز بگیرد آسان است. ولی وقتی 32 دندان سالم در دهان باشد، مخصوصا در جوانی، انسان به حیوانی بدل میشود. ملرباب، وحشی، جانوری آدم خوار.
زور با سری تکان داده چنین اضافه کرد.
انسان، گوشت گوسفند، مرغ و خوک هم می‌خورد، ولی تا گوشت آدم نخورد شکمش سیر نمی‌شود.
در حالی که سیگارش را در نعلبکی زیر قهوه خاموش می‌کرد گفت:
نه، شکمش سیر نمی‌شود. خب آقای جغد پیر، نظرت چیست؟ ها؟
و بی آنکه منتظر پاسخ من شود، چنین علاوه کرد:
در این فکرم که چه جوابی می‌توانی بدهی؟
و در حالی که مرا با چشم خریداری می نگریست گفت:
آنچه می فهمم، حضرت آقا هیچگاه نه گرسنه بوده، نه کسی را کشته، نه دزدی کرده و نه مرتکب زنا شده است. پس چطور می خواهد دنیا را بشناسد و درباره کارهایش اظهار نظر کند؟ ارباب، افکارت بچگان است. نه زحمتی کشیده ای و نه رنجی برده ای. حتی هیچگاه آفتاب پوست بدنت را گرم نکرده است.
جمله اخیر را با نوعی استهزا و تحقیر ادا کرد. از دست‌های لطیف، صورت پرید رنگ و هم از اینکه در تمام دوران کودکی سراپایم گلی و خون آلود نشده است، احساس خجالت می کردم. زوربا مانند کسی که با تکه اسفنج میزی را پاک کند، دست سنگین خود را روی میز کشیده می گفت:
بسیار خوب، بسیار خوب. یک موضوعی که می خواهم از تو بپرسم. ارباب، تو باید صدها کتاب را ورق ورق کرده باشی. احتمالاً جواب سوال من را هم می‌دانی.
ادامه بده زور، با چه سوالی داری؟
ارباب، در اینجا معجزه‌ای در حال به وقوع پیوستن است. معجزه‌ای غریب که مرا گیج و متحیر ساخته است. تمام این کارها، این تقلب‌های پست، دزدی، قتل نفس و سایر کارهای مایاقی‌ها بود که بالاخره پرنس جورج را به کرت کشانید و آزادی جزیره تأمین شد.
با دیدگانی که از تعجب فراخ شده بود، نگاهی به من انداخته زمزمه کنان گفت:
در این کار رازی نهفته است، رازی بس بزرگ. پس اگر در این خراب آباد طالب آزادی هستیم، باید این قتل نفس ها، دزدی ها و تقلب های پست را انجام دهیم. آیا این کارها را کرده ایم؟ گوش کن، اگر بخواهم شرح تمام تبهکاری های خونین و قتل نفس هایی را که کرده ایم بیان کنم، مو بر تنت سیخ خواهد شد. ولی نتیجه تمام این کارها چه شد؟ آزادی. خداوند به جای اینکه ما را با یک سائق نابود کند، به ما آزادی می‌دهد. من که سر در نمی‌آورم.
با حالتی استرهام‌آمیز به من نگاه می‌کرد. احساس می‌کردم که این سوال او را به سختی رنج می‌دهد. به علاوه هنوز به اعماق مسئله پی نبرده و نقاط تاریکی در برابرش مجسم است. با حالتی مهموم و پردرد پرسید:
می فهمی چرا؟
با خود می اندیشیدم که چه چیزی را باید بفهمم، چه بایست به او بگویم، یا باید بگویم آن چیزی را که ما نامش را خدا گذاشته این وجود ندارد، یا اینکه بگویم اعمالی را که نامش را قتل نفس، دزدی و تقلب می گذاریم برای تنازع بقا و برای آزادی جهان ضرورت دارد. به سختی می کوشیدم تا مگر برای زوربا راه تبیین و تفسیر ساده تری بیابم. لاجرم گفتم: زوربا، فکر کن چطور یک گیاه روی کود و کثافت عمل می آید و تبدیل به گلی زیبا و خوشبو می شود. آن کود و کثافت انسان است و گلی که می شکفت آزادی. زوربا در حالی که با مشت روی میز می کوبید گفت:
پس تخمان چی؟ برای اینکه گیاه بروید و گلی زیبا و خوشبو بدهد، تخم گل لازم است. چه کسی چنین بذری را در احشاء ما می‌گذارد؟ و چرا نباید این بذر گل‌های لطف و مهربانی و راستی و درستی بدهد؟ چرا باید از خون و کثافت تغذیه کند؟
سری تکان داده گفتم:
نمی‌دانم. کی می‌داند؟
هیچ کس. زوربا با حالت یأس و نگاهی مضطرب نظری به اطراف انداخته گفت:
پس حالا انتظار داری با این کشتی ها، ماشین ها و کروات هایت من چه کاری بکنم؟
دو یا سه مسافر که دچار دریازدگی شده و سر میز مجاور به صرف قهوه مشغول بودند، متوجه شدند که بحث تندی میان ما در جریان است. لاجرم گوش ها را تیز کردند. زوربا از رفتار آنان ناراحت شد. لاجرم صدایش را آهسته تر کرده چنین ادامه داد:
بهتر است موضوع بحث را تغییر دهیم. من هر وقت راجع به این موضوع فکر می‌کنم دلم می‌خواهد هر چه در دسترسم هست، صندلی، چراغ، در هم بشکنم و سرم را به دیوار بکوبم. ولی از این کار چه حاصل؟ حتی مجبورم خسارت چیزهایی را که شکستم بپردازم و نزد پزشکی رفته سرم را پانسمان کنم. حالا اگر فکر کنیم خدایی وجود دارد، وضع به مراتب بدتر می شود و کارمان زار خواهد بود. حتما او از آن بالا مرا زیر نظر دارد و در آسمان از کارهایم از خنده روده بار می شود.
در این موقع مثل کسی که بخواهد مگس سمجی را از صورت خود دور کند، حرکتی به دست خیش داد و با قیافه پشیمان و متاسف گفت:
عیبی ندارد. فقط می خواستم این مطلب را به تو بگویم. موقعی که ناو سلطنتی مزین به پرچم‌های بیشمار رسید، توپ‌ها به علامت احترام تیراندازی کردند و پرنس جورج قدم به خاک کرت گذاشت. آیا تاکنون دیده ای که ملتی از اینکه آزادی خود را به دست آورده است دیوانه بشود؟ نه، نه ارباب، معلوم می شود کور به دنیا آمده یا کور هم از دنیا خواهی رفت. اگر من 1000 سال عمر کنم و اگر فقط تکه گوشتی از من باقی بماند، آنچرا که آن روز دیدم هرگز از یاد نخواهم برد. و اگر هر یک از ما مخیر بود که بهشت خود را در آسمان شخصاً برگزیند، من به خدا می گفتم ای قادر متعال، اجازه فرمایی بهشت من جزیره کرتی باشد که در سراسر آن پرچمها در حال اهتزاز باشند و عقربه زمان بیستد تا لحظه ای را که پرنس جورج قدم به خاک آن گذاشته قرنها طول بکشد. این است وسیله رضایت خاطر من.
زوربا ناگهان ساکت شد. سبیلش را تاب داد. لیوانی را تا لب پر از آب یخ کرده لاجرعه آن را سر کشید. پرسیدم: زوربا، در کرت چه حوادثی اتفاق افتاد؟ تعریف کن. با ناراحتی گفت:
مجبور که نیستم با جملات ادبی و کلمات متنتن صحبت کنم.
ببین ارباب، حقیقت این است که کار این دنیا پر از اسرار است و انسان هم مثل جانوری وحشی است.
جانوری وحشی و در این حال خدا. یاغی هرزه‌ای موسوم به یورگا از اهالی مقدونیه با من بود. کلش بوی قرمه سبزی میداد. به تمام معنی خوکی بود. موقعی زد زیر گریه، در حالی که از دیدگان خود من هم اشک فرو میریخت، گفتم: یورگا پیر سگ، چرا گریه میکنی؟ آخر بگو چرا گریه میکنی خوک پیر؟ یورگا دستهایش را به گردنم انداخت، زار زار بگریست، مانند کودکی هقهق میکرد. سپس این حرامزاده بینوا کیسه پولش را از جیب بیرون آورد، تمام سکه های طلایی را که از ترک ها چاپیده بود روی دامنش ریخت و مشت مشت آنها را به هوا پرتاب کرد. ارباب، میبینی آزادی یعنی این؟
من برخواستم و به عرشه رفتم تا نسیم تند دریا به صورتم بخورد. با خود می گفتم: آیا مراد از آزادی این است؟ انسان هوس داشته باشد تا مقداری سکه طلا جمع‌آوری کند، آنگاه یک باره بر هوس خود غلبه کند و گنج به دست آورده را بر باد بدهد؟ متعاقباً خود را از هوسی برهاند و پایبند هوسی دیگر، شاید هم نجیبانه تر بشود. آیا این خود صورتی از بندگی نیست؟ آیا بندگی نیست که انسان خود را فدای یک فکر، یک نژاد یا خدا بکند؟ آیا معقول است که هرچه مراد و منظور بزرگتر باشد، رشته بندگی درازتر بشود؟ آنگاه در پهنه و جولانگاهی وسیع تر لذتی بیشتر ببرد و در خوشی و شادمانی قوته برگردد. ولی قبل از اینکه به انتهای رشته بندگی که به مراد و منظور می پیوندد برسد، زندگی را بدرود گوید؟ آیا این است معنی آزادی؟